کیونه. همین حدیث رو آورده بود به عنوان عام و خاص معنی کرد. من دو بار اعتراض کردم، سوال کردم، گفتم که آقا این عامی که این گفته منظورش عام در برابر خاص نیست، این عام یعنی الان، یعنی امسال، عام مقبل سال بعد. گفت نه، این با عام و خاص بود. اگر تا چه فرقی باشه اون وقت بخوای باهاش چه کاری انجام بدی؟ آره بس دیگه داری که میخوای با فقه چی کار کنیم. این از آیه دخلتم بهنه حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا و ربائبکم اللاتی ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه ربائبکم اللاتی فجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه. این آیه رو من یک تأملی توی این کلمه دخلتون بهنش کردم، لغوی شروع می شد، بلاغی ادامه پیدا می کرد، اصولی تموم می شد. تقریبا سرنوشت 9 تا فتوا فکر کنه باید تغییر کنه. 9 تا فتوا، نه این که بحث فقهی، سرنوشت 9 تا فتوا باید تغییر کنه. یه تعدادی از این فتواها رو هم تو مقاله که منتشر شده آوردم، گفتم اینا درست نیست. حالا حوصله داشتید اون مقاله رو ببینید، اسمش اینه: گسترش شناسی قید دخلتون بهنه در حکم حرمت ربیبه. با همین جمله جستجو کنید توی اینترنت پیدا میکنید، منتشر شده. فکر کنم به نظرم میاد 9 تاست. حالا ممکنه مثلا شما بخونید یا آقایون دیگه بخونن و ادعای منو در 9 تا فتوا قبول نکنن، بگید در 4 تاش قبول نداره، یکی بگید در 5 تاش قبول نداره. بعیده حالا طلبی هرچی هم جوان باشه 9 تا اشتباه پشت سر هم داری اینجا کرده باشه. خب یکیش تا آخر درسته. نه بی تأثیر که نیست، تأثیرش کم هم نیست. ما علم غیر مفید کم داشتیم، اونطور در شرایطی که علوم داشتن تخصصی می شدن و علوم موجود هم مطالب غیر کاربردیشون زیاد بوده، در این شرایط به جای پالایش و بازآفرینی تازه‌ای از علوم که هم علوم رو کاربردی تر کنه، هم در واقع اشکالاتش رو برطرف کنه، هم چیزهای غیر ضروریش رو مثلا ببره به یه فضاهای تخصصی، از فضای عمومی حوزه خارج کنه، نه که حذف کنه، حذفی نداره. به جای این کار رو اومدیم هی انکار کردیم و افراط و تفریط در برخورد با وضعی موجود علوم کشیده به برخورد با موجودیت علوم. یعنی مثلا ما یه دانشی داشتیم به نام غرض و شعر، خب این دانش الان از دست داریم، یعنی الان اسمش هم نمیدونم. یه دانشی داشتیم به نام احتجاج القرائه، من یه بار همین کلاس شما بود قبل از تعطیلات طلبه ها گفتم خب شما فوزرهایی دیگه، رفقا باورشون نمیشد که در تفسیر معیار همین قرائت اسم الله تعالی است. اصلا آیت الله احکام به شما فتوا بدیم، اصلا چنین تصوری نبوده. یه مدتیه که چاپخونه ها مثلا دارن به طرف یکسان سازی پیش میرن، قرائت مطا فرق شده و یعنی قرائت ببخشید حفظ از آسان که با خط مطا نوشته شد. خب این اصلا ما دانشی داشته به نام احتجاج القرائه، مفسر در هر آیه اولین کاری که میکرده تعیین میکرده که کدوم قرائت رو قبول داره، استدلال میآورده برای این. خب این استدلال فور از بلاغت بوده، ادبیات بوده، تجوید بوده، تاریخ بوده، حدیث بوده، این الان از بین رفته. چون ما دیگه قائل نیستیم که اصلا قرائت مختلفی در قرآن وجود داره، انگار همه پذیرفتیم که همین قرائت از حفظ عاصم قرائت متعینه. اینجوری نیست، ما دانش‌های زیادی را دست دادیم که چوبشو می‌خوریم. چوبشو می‌خوریم به این معنا که کتاب‌ها شاید مونده باشن ولی استاد ندارن. مثل جعفر، جعفر شاید کتاب‌هاش باشه تو دیده پیدا بشه خطی غیر خطی ولی استاد نداره. اشتقاق کبیر دیگه استاد نداره، یعنی من نمی‌شناسم بعید. حالا شاید اونو منم قبول کنم که کاربردی نبوده زیاد، اما قرض و شعر کاربردی بوده، خیلی مهم بوده. خود علم لغت الان استاد نداره، یعنی در موجم مقایس اللغه داره فلان کلمه لهو اصلا صحیح، و تو جلسه دفاع پایان نامه یک طلبه مدعی پایه ده که مدعی پایان نامه نوشته و دو تا استاد فاضل که بالای سرش بودن پایان نامه رو آوردن برای دفاع، هر سهشون دارن میگن لهو اصلا صحیح، یعنی صحیحه. و چیشه دیگه در صرف در مقابل صحیح چی بود؟ صحیحه یعنی معتل نیست. خب من موجم مقایس اللغه رو براشون ورق دادم، دو صفحه بعد کلمه معتل رو نوشته بود لهو اصلا صحیح، سه صفحه بعد مضاعف رو نوشته بود لهو اصلا صحیح، چهار صفحه بعد محمود رو نوشته بود لهو اصلا صحیح. سه نفر اینو آوردن برای دفاع، مدعی هم بودن. در موجه هم آقای سلوغل لهو اصلا صحیح یعنی چی؟ کلن اصلا یعنی موضوع لگه شده رو میگه، ولی صحیح بودن اون اصلا، غیر صحیح بودنش یعنی چی؟ ما استاد لغت نداریم، فاقد التمره اینیم، یعنی الان داریم به وظیفه فاقد الطهوره نمایی میکنیم، یعنی نه آب داریم وضو بگیریم نه خاک داریم بریزیم به سرمون. فاقد الطهوره میدیم، مشکلات اون یکی دوتا نیست، وضعمونم تعریفی نداره، لذا خیلی باید، یعنی حوزه های کاری الان یه طلبه فاضل 87 با من بلاغت میخونده، الان خودش استادیه، طلبه فاضل دوست داشتنی، همون موقع هم طلبه درس بود، خیلی دوست داشتنی، فاضل زحمت کش، اومد پیش من گفت من اشتقاق کبیرای قرآن رو استخراج کردم، یک نظم بسیار منطقی و قشنگی داره. گفتم مسئله زیباشناسی بوده لغت بوده؟ گفت هر دو. بعد یه مدت بعد من سر زد گفت میخوام پایان نامه سطح 3 رو دفاع کنم، گفتم همون رو بیا کار کن، همون خوبه. گفت واقعا؟ گفتم آره عالی، الان داره طراحیش میکنه، آمادش میکنه، هستن کار میکنن. میخوام بگم یعنی ناامید نیستیم، ولی این فضایی هم که به وجود اومده فضای درستی نیست. شیخ حسین هلی در واقع از شاگردای درجه 1 محقق ناینیه، اگه نگیم بهترین شاگرد محقق ناینی، هم کتاب اصول فقهش رو ورق بذاریم متوجه میشید کتاب دوم اصول فقه که شرح ماره بر فواید اصول ناینیه، حرفای استادش واقعا دقیقه. شاگرداش ازش نقل میکنن که ناراحت بود، میگفت که طلبه در ادبیات باید مجتهد باشه و اعتراض داشت که چرا تفسیر از ادبیات جداست. یعنی چه که ما یه درس ادبیات داشته باشیم یه درس تفسیر. گفت تفسیر جنبه دایره المعارفی داره، امهاتش هم ادبیات و حدیث. و ادبیات باید بفهمی، با حدیث مواظب باشی که کج فهمی های ادبیت جبران بشه. یعنی مثلا گفت تفسیر یعنی این امهاتش ادبیات نگاره صرفا. خب بگم وضعمون خوب نیست، لغتمون خیلی خرابه. ترجمه قرآن و حدیث رو برد نگاه کن، اینا رو بزرگان ترجمه کردن. ببینید ترجمه رو چجوری ترجمه کرد، ترجمه های وحشتناک. اینا رو که میگم نگاه کرده، ما حدسی نمیگم. یعنی الان نزدیک به 60 تاش رو من تو نهج البلاغه در آوردم که تقریبا همه اشتباه ترجمه کردن، تقریبا همه. 60 تا کم نیست. حالا در صددم نبوده، همینجور تفننی اینا رو پیدا کردم.
60 لغت
غلط ترجمه شده. همین آخریش کلمه یعمعوه تو نامه بصرف نهج البلاغه است، تازگی ها دیدم که اینا چون ما تو فارسی قلع و قمع رو با هم به کار ببریم غالبا ترجمه کردن نابود کردن. در عمل مشرک عمل کافر فیقمعه الله به شرکه، یا عمل مشرک یا عمل کافر. خیلی گفتم خدا کافر نابود میکنه، در حالی که قمعه تو عربی معنی زمین کردنه. یعنی خدا کافر رو خار میکنه، تو فضای خاریش نمیتونه رو جهان اسلام تأثیر بذاره. مشرک رو خار میکنه خدا. اشاره هم هست به همین احکام کافر مثل ذمی و نمیدونم تصاور و اینایی کاری کنید که نتونه تأثیر بذاره رو جامعه. روایت اشاره به این داره. وقت فرقشون نیستون خدا کافر رو نابود میکنه، خدا کدوم کافر رو نابود کرده؟ یه خورده از اینا زیاده. ما حالمون خوب نیست. حالا این بعضی وقت فقهش هم تأثیر داره، بعضی وقت تأثیرش توی تو فقه، چون لغات موجود متناسب مرتبط با فقه رو غالبا معنا شده هستن، مثل روایات موجود که صحیح و سقیمش معلوم شده، ازا خیلی مشکل زیاد نیست. نه که نیست، زیاد نیست. کلمه وطن رو ما نمیدونیم، کلمه تشبه به کفار رو نمیدونیم یعنی چی، تشبه مرد به زن رو نمیدونیم یعنی چی، باب تفقه رو نمیدونیم. چون زیاده، هر روز مشکل وجود داره. نه که مشکلات آقای همه رو برطرف کرده، ولی خب وضعمون هم خوب نیست. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حالا اون کلمه اون مقاله دهت و مهنه رو نگاه کنی، فتواهایی که اونجا من پیشنهاد کردم سرنوشتشون تغییر کنه با این کلمه، خاطر این کلمه ببینید وضعش چجوریه. خب بحثمون در صفحه 400 و چند تاد بود؟ 470. یک داستانی سروده بودیم با همکاری مرحوم شیخ که یه نفر عبدی رو فروخته بود، یک فرسی گرفته بود، اون آقا عبد فروخته بود، یک کتاب گرفته بود، اون آقا عبد فروخته بود و یک دینار گرفته بود و اما اون فضول اول اصلی که عبد رو فروخته بود و فرس رو گرفته بود، روی فرس معاملات دیگری هم انجام داده بود. حالا عبد هی دست به دست گشته بود، این آقا هم فرسی رو که در اولین محافظه به دست آورده بود فرس رو نگه نداشته بود. فرس رو چی کار کرده بود؟ گفتیم فرس رو اول فروخته بود به یک شکارچی که اصل لازم بوده، ازش چی گرفته بود؟ ازش یه درهم گرفته بود، درهم رو داده بود به نونوا، نون گرفته بود.
پس فرس رو داده بود به یه شکارچی از لازم یه درهم، درهم خودش گشنه بود داد به نونوا، نون گرفت، نونوا هم اون درهم رو برد باهاش یه حمار خرید. بعد ایشون نونش رو چی کار کرد؟ نونش هم نخورد، یه معامله شیرینی خورد به تورش، نون رو هم داد به یه عسل فروش، ازش عسل گرفت. دوباره مرور کنیم چون باش کار داریم. اسبی رو که به ازای عبد به دست آورده بود، اسبو چیکار کرد؟ اسبو چیکار کرد؟ فروخت به یک شکارچی یه درهم، درهم رو داد به نونوا، نون گرفت، نون رو داد، عسل خرید. اما نونوا هم درهم رو برد چیکار کرد؟ باهاش یه حمار خرید. خب فرض ما تا بحث دیروز این بود که آقای مالک عبد وقتی که اومد رفت روی عبد دوم عبد اجازه داد. یعنی کدوم عبد؟ عقد عبد با فرس یا عقد عبد با کتاب؟ عقد عبد با کتاب که من آقای جعفری انجام داده بودیم، یعنی عقد دوم آقای جعفری با آقای فراز انجام داده بود، اونو اجازه داد. خب گفتیم معناش اینه که خود به خود معنای این اجازه اینه که قبل از این عقد هر چی بوده چی است؟ فسخ است. و بعدش هم هر چی بوده درست، منتها درست کردنش دیگه دو راه داره، علل کشف که خود به خود درسته، علل نقل میرفت میفتاد تو داستان چی؟ من باشه انسان، من ملکه هم. همینجا یه پرانتز، یکی از دوستان دیروز من یه سوالی از من پرسید، سوال ایشون در واقع یک عقل منفصلی شد که منو هوشیار کرد که یک نکته رو به شما بگم. اون نکته اینه که دوستان نگاه کنید، اون مخ بحث در اینجا تفسیر قرارداده، مخ بحث در اینجا تفسیر یک قرارداده. تفسیر کدوم قرارداد؟ قرارداد اجازه. درست دارم، اجازه ایقاعه، ولی الحاقا میتونیم بهش بگیم چی؟ قرار داد. مالک که اومد به جای این که من عبدشو فروختم به آقای جعفری، فرس گرفتم از فرس خوشش نیمد، گفت آقای جعفری که اهل کتاب بوده فروخته به آقای فراز و کتاب گرفته، من اون کتابه رو پسندیدم، اون کتابه رو خوشم اومد، از اونجا عقد رو تایید کرد. ما میخوام ببینیم اجازه‌ای که ایشون میده چه تفسیری دارد. اجازه ایشون، اولین تفسیر اجازه مالک اینه که خود به خود میخواد بگه عقد قبلی رو من قبول، عقد قبلی رو قبول ندارم و رد میکنم. یعنی نیاز به انشای جداگانه رد عقد قبلی نیست. تفسیری که از اون اجازه داریم اینه که این عقد چی است؟ این عقد مردود است. تفسیر دومی که از این اجازه داریم چیه؟ عقود بعدی هم که انجام شده دیگه هیچ اشکالی علل کشف ندارد، علل نقل راه خودشو داره، قابل تفسیره. پس اینا همش داره، ما داریم ما چه چیزی رو تفسیر میکنیم؟ قرارداد، قرارداد اجازه رو. همون عبارت عجزتو، انفذتو، رضیتو، ما داریم اینو ترجمه و تفسیر میکنیم. تفسیر قراردادها یکی از مسائل مهم علم فقه و حقوقه که بیشترم جنبه چی داره؟ قضایی داره تا جنبه افتاعی. یعنی این به درد در واقع منازعات میخوره. این آقایون خودشون راهشون رو بلد بودن و مشکلاتشون رو بلد بودن، از ما سوال نمیکردن. سوال حتی اگر از ما به فرصت استفتاء کنن، ولی ماهیت سوال بیشتر چیه؟ قضاییه تا افتاعی. فرمی ها این پیشون این کاری کرده رو نتیجهش چیه؟ در واقع یه جور رفع مرافعات و مخاصماته، ماهیتش بیشتر اینه، سنت مسئله بیشتر قضاییه، ولی به هر حال فقیه مربوطه. انشالله سال آینده، سالهای آینده جلد 4 مکاسب رو میخونید، میرسید به شرط. اونجا از اول تا آخر بحثتون چیه؟ تو شرط، تو خیار، خیار شرط. اونجا از اول تا آخر نیست دو صفحه‌ای که یه بار ببینید داره یه قراردادی چی میشه؟ یه قرارداد تفسیری میشه. اصلا اینجا بحثمون فقهی به معنای این که روایت در این باره چی میگه نیست. روایت همون رو میگه که عفو بلغود. تمام. منتها نحوه این انعقاد عقد و این قراردادی که تو نوشتی، نحوه اجازه دادن تو، این که اجازه را به وسط معاملات رفتی یکیش انتخاب کردی اجازه دادی یا به اولشون یا آخرشون، این اجازه توی لوازمی داره که اون لوازم اون عقد باید به وسیله تفسیر قرارداد اجازه به دست بیاد. در واقع ما اینجا رفتیم توی تفسیر قراردادها.
تفسیر قرارداد اجازه رو به
معنا کار می‌کنه. مبانی دارن. مبانی دارن، بعضیا در تفسیر قرینه‌گرا هستن، بعضیا نیت‌گرا هستن. بعض وقتا یه تعارضی به وجود میاد، اصلش آره اوغلاست. ولی اون حالا تو تحلیل اوغلایی بعض وقتا تعارض پیش میاد، یعنی اطلاق قرارداد یه چیز میگه ولی ما میدونیم قصد منعرف کننده قرارداد، قصد طرف این قرارداد این نبوده. حالا اطلاق قرارداد رو بگیریم، بعض وقتا روح قرارداد یه چیز میگه، اطلاق قرارداد یه چیز میگه. اطلاق قرارداد میگه فقط تحریم های موجود رفع بشوند. آره روح قرارداد اینه که خود کسی که میگه همه تحریم ها لغو بشه دیگه تحریم جدید هم دیگه وضع نشود، ولی اطلاق قرارداد اینو نمیگه، یعنی اون خود قرارداد اینو نمیگه. این قرارداد چجور تفسیر میشود؟ به روحش تفسیرش کنیم، بگیم تو تخلف کردی آقای کنگره، دوباره اومدی تحریم جدید وضع کردی، یا بگیم نه گفته تحریم های موجود برداشته باشه، تحریم های موجود برداشته باشه، ما 60 تحریم بعد میتونیم دوباره بحث کنیم. یا بگیم برمیگرده به نیت متعاقدین، اون تصمیم نظر متعاقدین چی بوده. اینا مبانی که شما میتونید در تفسیر قراردادها داشته باشید که علانی ها که در علم حقوق از تفسیر قراردادها حرف میزنن اینا رو بحث میکنن، ولی ماها نه. حالا انشاءالله سال آینده که درگیرتر میشید تو کتاب جلد 5 اونجا خیال شرط رو میخونید، هی میگه اینجوری شرط کرده، خب خودش اینجوری شرط کرده لازمش اینه، یه جای دیگه میگه نه چیکار داریم این شرط اینجوری میگه، ولی متعاقده که نمیخواستن اینجوری بشه که، یعنی دارن به طرف چی حرکت میکنن؟ قصد متعاقده این در تفسیر قرارداد قرینگی اونو قوی‌تر میدونن در هنگام تعارض قرائن مختلف. بحث اونه که تو تعارض قرائن مختلف باید چیکار کنید. اینه لزوم مبنا میخواد، کار میخواد. حالا یه طلبه بزرگواری داره روی این کار میکنه، اگر خوب بپزونه و در بیاره قرار شده مبنای شیخ در تفسیر قراردادها رو استخراج کنه. حالا اگر پایان نامش رو خوب بنویسه، انشالله که خوب بنویسه، دیگه به زودی باید بیاره آماده کنه و سال 400 دفاع کنیم ازش. در این حال بحث بسیار قشنگیه و حتما انشالله تو بحث خیار شرط رسیدید. من اون موقعی که همسن شما طلبه بودم استادم اینجوری میگفت، وقتی میرفتم بیرون از کلاس اون جلد کتابم رو میآوردم توش مینوشتم که تو این بحث از فلان جا تا فلان جا تفسیر قراردادها داره مطرح میشه و مهمه و باید بهش توجه داشته باشیم. اینو حتما بعدن یادداشت کنید تو کتابتون که تا اون موقع شاید یادتون بره. خب پس مخ بحثم اینه. حالا الان بحثمون رفته سراغ یک بخش دیگری از معامله، یعنی فرض بحثو عوض کردیم. فرض قبلیمون این بود که مالک اومد اجازه داد ولی نه عقد اول بین فضولی و مشتری اول را، بلکه عقد بین مشتری اول و مشتری دوم را، به قول خودش سالس، این شد عامل سالس و مشتری دوم را، اونو اجازه داد. تا حالا داشتیم اینو بحث می‌کردیم، الان می‌خوام یک بحث جدید باز کنیم. میگه فرض کنید مالک اومد گفت آقا عبد و هر جوری فروختید فروختید، من به عبد کار ندارم، من دنبال چیم؟ اون اسبه هستم، میخوانم اسبه کجا رفته. خب اسبه گفتیم اول فروختم به کی؟ به یک چکارچی، به یه درهم، بعد یه درهم رو دادم به نونوا، نون گرفتم. حالا اگر این آقای مالک اومد دید انگار اون سمت سرازیر نمودار پریروز که کشیده بودیم داشت میرفت به طرف جا به جایی های متوالی عبد، دید اونجا انگار خیلی جذاب نیست، بیشتر این سمت و سو که فرس رفته و درهم اومده و درهم رفته نون اومده و نون رفته عسل اومده و اینجا انگار نون عسل شیرین تره، ذهنش افرد این ور و میخواد اجازه رو به این ور عبد بده. حالا بیاید از روی عبارت پیش بریم. میگه و اما اجازت العقد الواقع علی العوض، این اما عطبون امای اول اول دیروزه، این اما عطف است به دو تا اما پیش از این، یعنی امای اول تفصیلیه که شروع کردیم فرض رو بردیم رو این که این آقا بیاد عقد انجام شده بر روی چی رو اجازه بده؟ عقد انجام شده بر روی عبدش رو اجازه بده. الان فرضمونو گرفتیم این که ایشون اجازه رو ببره روی چی؟ روی عوض. اما اجازت العقد الواقع علل عوض، مثلا کدومش اجازه داده؟ بیع درهم به رقیف، بیع درهم به رقیف، گفتیم اسب داد به یه شکارچی اسب لازم یه درهم، درهم رو داد به کی؟ به نونوا و نون گرفت. گفت آقا من تا اینجا این تیکه رو قبول دارم، این ساعت گشنم نون میخوام، نه اسب میخوام نه برده میخوام، نه عسل به دردم میخوره نه درهم، من نون میخوام، نون بدید به من. اعنی بیع درهم به رقیف. میگه خب معلومه قبل از این هر عقدی انجام شده چیه؟ درسته، در واقع تفسیر این اجازه اینه، تفسیر این اجازه اینه که کسی که این عقد رو قبول کرده، یعنی میخواد بگه قبل از این تمام اتفاقاتی که افتاده است تا من برسم به یک لقمه نان، همه اتفاقات رو قبول داره. یعنی منطقا نمیتونه عقد درهم به رقیف رو قبول کنه، ولی عقودی که منجر شده اند به دست آمدن این درهم رو قبول نداشته باشه. کنده اینجوری میگه، میگه همه عقودی را که انجام شده اند، ابر و باد و مه و خورشید و فلک که دست به دست هم دادن تا من برسم به این درهم و این درهم قربانی یک لقمه نان شود، من همه اون عقود را و البته این عقد آخری را که روی خود درهم و نان انجام شده را قبول دارم. میگه فهم ملزم اتون عقود سابقه علی سبا اون وقت الان نفس مال مالک مثل بیع عبد به فرس، او الان عوضش مثل بیع فرس به درهم. همه اینا منجر شدن به این که درهمی بیاد تا عوض نون قرار بگیره.
اینجا برعکس اون حالت قبلی شد، اون بکر اجازه میداد، اینجا اجازه
الواقع علا عوض، اونجا معوض بود، خود عبد بود. بله
اونجا دیگه عقدای بعدی صحیح میشد،
عقدای
قبلی باطل میشد،
عقدای قبلی. بله همینطوره، بله همینطوره، برعکس میشه. خب ول عقود لاحقت له اذا وقت علی المعوض، اینم حرف شما، عقود لاحقی هم که رو معوض انجام شده درسته، گفتید معوض عقود لاحقی که روش انجام شده درسته، و هو بیع درهم بل همار، یعنی من اگر پذیرفتم که این نونو داشته باشم، یعنی پذیرفتم که درهم مال کی باشه، درهم مال کی باشه که نون مال من بشه، مال نونوا بشه، من دیگه چی کار دارم که درهم برده نونوا برده درهم و هر کاری باش کرده که کرده، میخواد رفته باشه همار خریده باشه، میخواد رفته باشه ترامپ خریده باشه، چه فرقی میکنه، هر چه خریده که خریده، اینا یکی هم. و هو بیع درهم بل همار الناس مسلطون علی اموالهم، میخواد باشه هر چه بخره بخره. و اما الواقعت علی هذا البدل المجاز، اما اون عقد روی بیع و رقیف، رقیف و اصل چی میشه؟ ایشون میگه من رقیف رو میخوام، ولی رقیف الان کجاست؟ رقیب خونه کیه؟ خونه حسن فروشه. اما العقد الواقع علی هذا البدل المجاز چی؟ یعنی بیع رقیب به اصل، فحکمها حکم العقود الواقع علی المعوض ابتداء، یعنی مثل عقودی که روی معوض اول انجام شده، یعنی اون دیگه باطله، دیگه جایز نیست، چون رقیفشو میخواد. و ملخص ما ذکرنا، ملخص ما ذکرنا اینه که انه لو ترتبت عقود متعددتون مترتبتون علی مال المجیز فاین وقت من اشخاص متعدده کان اجازت و وسط منها فسخن لما قبله و اجازت لما بعده هو علل کشف و این وقت من شخص واحد این اکس الامر. میگه ملخص ما ذکرنا اینه که وقتی عقود متعددی مترتب میشن بر عبد من، عبد منو فضولی اول اومده فروخته با آقای جعفری یه فرس گرفته، آقای جعفری فروخته به فراز یک کتاب گرفته، آقای فراز فروخته به یه نفر دیگه یک افراز آره فروخته به یکی دیگه یک دینار گرفته و دینار رو رفته باش جاریه گرفته هوسرانی کرده، اینا دیگه سر جای خودش به هر حال عقود متعددی مترتب شده بر روی چی؟ بر روی یک عبد. میگه فَإِنْ وَقَعَتْ مِنْ اَشْخَاصٍ مُتَعَدِّدَ، یعنی عبد اولو که انجام داده؟ فضولی اول، عبد دوم آقای جعفری، عبد سوم آقای افراز، عقد چهارم که دیگه همینجور پشت سر هم انجام دادن، اینجور جای اجازه وسطشون فسخ ما قبل است و تأیید ما بعد است علل کشف، علل نقلم که گفتیم چی میشه؟ هیچ. اما و این وقت من شخص واحد، اما اگر عقود از طرف اشخاص متعدد انجام نشه، عقود رو یه نفر انجام بده، یعنی چی؟ بنویسی مثل این که زید بیاد یه عبدی رو بفروشه به یک فرس، مثل همون شروع کنیم مثالمونو، بعد فرس رو خودش بفروشه به درهمی، بعد درهم رو خودش بفروشه به رقیفی، بعد رقیف رو خودش بفروشه به اصلی، یعنی ما کار نداریم که بعد دیگه اون عبد کجا رفته، مسئله اون اینه که فرسی که به دست آمده بود چی شده؟ فرس فدای یک درهم شده، درهم فدای یک نون شده، نون فدای یک عسل شده. اگر عبد اینجوری انجام شده بود میگه اینه که سلام، اگه اومد از وسط اجازه داد یعنی همه قبلی ها رو قبول داره دیگه، برخلاف اونجا که اگه وسط اجازه داد یعنی قبلی ها رو دیگه قبول نداره، اینه که سلام معلومه دیگه. خب پس اوضاع آقا ما سه جور فرض کردیم، هنوز میتونیم فرض چهارمی هم تازه انجام بدیم. فرض اولمون این بود که ایشون اومده عقد روی عوض رو اجازه داده، فرض دومون این بود که عقد روی معوض رو، منتها مثالمون همش این بود که عقود به وسیله افراد چی انجام شدن؟ افراد متعدد. آخرش مادیم یه فرض دیگه هم طراحی کردیم که عقود رو کل عقود رو چند نفر انجام داده؟ یه نفر. تو هر کدومش وضعیت متفاوت بود. مرحوم شیخ میگه تفکیکی که من انجام دادم و میبینید این تفکیک رو بعضی از بزرگان انجام ندادن، وگرنه مراد اونا هم همین حرف منه. مراد اونا از چه حرفی؟ از یه حرفی که زدن و گفتن دو احتمالیه. بعضیا فکر کردن این دو احتمالیه یعنی اینا مردد بودن یا اینا متوقف بودن در فتوا. نه، دو احتمالیه یعنی بستگی داره که صورت عقود مترتب چجوری باشه. صورت عقود مترتب صورت حالت اول باشد با اجازه عقد، یا حالت دوم باشد با اجازه رقیف، همون حالت اول باشد با اجازه رقیف، یا اصلا این حالت آخریه باشد که عقود متعدد رو فضولی واحدی انجام داده. اصلا این احتمالاتی که آقا اینجا ایجاد کردن، تر کردن، بحث کردن به خاطر اینه. حالا از اینجا تا تقریبا یک صفحه دیگه ایشون میخواد همین حرف دیگران رو بیاره و بگه که اون حرف بزرگان بی ربط به حرف ما نیست. نسبت بین اون حرف و حرف ما دقیقا چی میشه دیگه سر بحثیم. خب دو روزم تعطیلی میخوره، بعدن بیایم دوباره باید تکرار کنیم انشالله، بمونه برای همون جلسه شنبه تا اینا رو بررسی کنیم. والحمدلله رب العالمین.
الله اکبر.